خانه هم
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. پاسخ کوبنده ایران به جنایات رژیم صهیونیستی. فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات گسترده موشکی و پهپادی با موفقیت مواضعی معین از رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دادند. این عملیات دقایق نخست بامداد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت و همراهی ارتش و پشتیبانی وزارت دفاع صورت گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد عملیات بامداد امروز با نام وعده صادق که با رمز یا رسول الله انجام گرفت، پاسخی است به جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی، از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت جمعی از مستشاران نظامی کشورمان در سوریه. در اطلاعیه سپاه پاسداران با اشاره به انهدام اهداف نظامی مهم ارتش تروریستی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی در خصوص هر گونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران به دولت تروریستی آمریکا هشدار داده شده که سپاه عملیات بامداد امروز را ذیل بند 7 منشور سازمان ملل به منظور تنبیه متجاوز با استفاده از توانمندی‌های راهبردی اطلاعاتی، موشکی و پهپادی خود انجام داده است. سپاه همچنین ضمن تاکید بر سیاست حسن همجواری با همسایگان و کشورهای منطقه تصریح کرده هر گونه تهدید توسط دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی از مبدأ هر کشوری پاسخ متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران را به منشأ تهدید به دنبال خواهد داشت. در پی حملات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی، مردم در سراسر کشور در حمایت از این حملات به خیابان‌ها آمدند. مردم شهرهای مختلف ایران با حضور خودجوش در میادین اصلی شهر و گلزارهای شهدا شادی خود را از پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به گستاخی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن مستشاران نظامی ایران در سوریه اعلام کردند.
خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد وارمون.
خدا خیرشون بده.
خیلی 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 خوشحالم به عنوان یه ایرانی که وطنمو دوست دارم. باید یه مشت محکم به دهن اینا می‌زدیم.
همه مستضعفین عالم، همه ملت ایران از انقلاب تا امروز، از سال 57 تا امروز همچین شبی و همچین لحظاتی رو انتظار میکشیدند و آرزو میکردند.
خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم. وقتی که اینا اومدن سفارت ایران رو زدن واقعا ناراحت بودیم و منتظر همچین لحظه ای بودیم.
بسیار خوشحال هستم. خدا قوت میگم به همه برادران سپاه پاسداران، سپاه پاسداران قدس، و ازشون تشکر میکنم. خدا همراهشون باشه انشاءالله.
خیلی خوشحالیم، خیلی.
خونه اونها از عنکبوت سستره و به زودی نابود خواهند شد.
خیلی منتظر این خبر بودیم که این ضربه رو به اینا بزنیم. خیلی هرسی بود از زمان شهادت قاسم عزیز.
احساس غرور پیدا کرده و از ایرانی بودن خودم میبالم. یه احساس خاصی، حس اقتدار به آدم دست میده این خبر.
بدونن که دیگه هر وقت بخوان به سمت ایران حمله‌ای بکنن جوابش رو کوبنده میدیم.
به برادران عزیز مدستپا پاسداران انقلاب اسلامی تشکر میکنیم که دل مردم ایران و خانواده شهدان را امشه شاد کردن.
زنده باد سپاه پاسداران، بهشون افتخار میکنیم. تا باد چنین باد و بیش باد از این اتفاقا، از این پیروزی ها.
همه مردم خوشحالن، همه با غرور با افتخار
به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم.
بهترین موقع سپاه جوابشون داد.
پس جنگ تحمیلی که به ما تحمیل شد، موقعیت کنونی به ما تحمیل شد و بسیار اقدام شایسته بود و حتما میباید اقدام پیدا کنن.
این آغازی بر پایان یک قده سرطانیه.
عملیات وعده صادق به همه اهدافش نائل شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت عملیات وعده صادق با رمز یا رسول الله با موفقیت کامل از شب گذشته تا امروز صبح انجام رسید و به همه اهدافش نائل شد. سردار سرلشکر باقری با اشاره به اینکه علت این عملیات عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز بود تاکید کرد این عملیات از نظر ما خاتمه یافته، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی را علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بدهد، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر انجام خواهد شد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل تأکید کرد اگر رژیم اسرائیل مجدداً دست به هر گونه اقدام نظامی بزند، پاسخ ایران قوی‌تر و قاطع‌تر خواهد بود. آقای ایروانی در نامه رسمی به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به هر گونه تحریک نظامی بیشتر توسط رژیم صهیونیستی بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای دفاع و پاسخ شدید و مطابق قوانین بین الملل در برابر هر گونه تهدید یا تجاوز علیه مردم، امنیت ملی، منافع ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید می‌کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین افزود جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم در استفاده از حق ذاتی خود در دفاع مشروع تردید نخواهد کرد. حملات گسترده پهپادی و موشکی ایران علیه رژیم صهیونیستی با واکنش گسترده رسانه‌های مهم خبری جهان همراه شد. این رسانه‌ها ضمن پوشش گسترده اخبار این حمله از عناوینی چون تلافی ایران، عمل تهران به وعده انتقام و اسرائیل زیر آتش حملات گسترده پهپادی ایران استفاده کردند.
پاسخ و واکنش ایران به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، تیتر یک و سرخط اول اکثر رسانه‌های بین‌المللی است. واکنشی که در گزارش شبکه CNN آمریکا می‌گویند تازه سرآغاز مسئله است. شبکه CBS آمریکا هم خبرش را اینطور آغاز می‌کند. اول خبر پاسخ پهپادی ایران به رژیم اسرائیل را می‌دهد و بعد تأکید می‌کند این پاسخ غیر منتظره نبود، چرا که در ادامه حمله تروریستی اسرائیل به ساختمان سفارت ایران در دمشق و شهادت 7 نفر از ایرانیان صورت گرفته. خبرنگار این شبکه هم عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی را بدترین حمله برای اسرائیل توصیف می‌کند. خبرنگار راشا توده روسیه در اولین گزارش‌هایش وضعیت کاخ سفید را برجسته کرده.
بایدن سفرهای خود را کوتاه کرده و فوراً به کاخ سفید بازگشته تا با تیم امنیتی و مشاور امنیت ملی دیدار کند.
خبرنگار الجزیره انگلیسی به هماهنگی جبهه‌های مقاومت در پاسخ به رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند.
فکر می‌کنم شاهد موارد بیشتری خواهیم بود. نه لزوماً از طرف ایران، بلکه از طرف کشورهای همسایه که به ایران و آرمان آن وفادار هستند. فکر می‌کنم باید به دقت ببینیم حوثی‌ها چگونه واکنش نشان خواهند داد. شبه نظامیان در عراق چگونه واکنش نشان خواهند داد.
اما یکی از نکات قابل توجه واکنش مخاطبان این رسانه‌هاست به خبرهایی که از پاسخ ایران به حمله تروریستی اخیر رژیم اسرائیل می‌شنوند. مثلا نظرات کاربران درباره گفتگوی زنده شبکه الجزیره در بستر یک سکوی مجازی، نظراتی که مضمون کلیش این است: حمایت از تنبیه متجاوز.
بعد از حمله پهپادی و موشکی ایران به اراضی اشغالی، شمار زیادی از کاربران فضای مجازی یاد شهید حسن تهرانی مقدم، فرمانده یگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گرامی داشتند. شمار بسیاری از کاربران تاکید کردند ایران قدرت موشکی را مدیون شهید تهرانی مقدم است. تعداد زیادی از مردم هم با حضور در بهشت زهرا بر سر خاک شهید تهرانی مقدم حاضر شدند تا این گونه از قدرتی که خدمت او به ایران بخشید قدردانی کنند.
آوار مرگ روی سر مردم ایران.
زمانی که تو راه رو بودیم یه دفعه خونه ما ریخت.
بریمون 4 نفر مردن.
ماجرای بارش باران از نوع موشک در تمام نقاط کشورمان.
هنوز این جنازه ها رو بیرون نیاوردن، هنوز ما باورمون نمیشد.
آن روزها در جواب موشک که هیچ، برای توپخانه صدام هم جوابی نبود، تا اینکه بالاخره یکی کاری کرد.
بچه‌ها رو جمع کرد، بهشون گفتش که ما می‌خوایم توپخانه تشکیل بدیم. گفتن حسن آقا با کدام ابزار؟ گفت ما نداریم، عراقی‌ها که دارن. و اتفاق افتاد.
بعد هم نوبت به خریداری و بومی کردن موشک‌ها رسید.
موشک‌های اسکاد بیو که به سختی، واقعا به سختی تهیه می‌شد، که یه دونه‌شو به سختیشون گرفتن و مهندسی معکوس روش انجام دادن.
خیلی زود جواب شد. موشک جواب موشک.
یک سال بعد موشک‌های ایرانی خورد به بانگ رافداین عراق.
بانی مقابله با موشک ها بعد از جنگ تازه کارش شروع شده بود.
3 2 1 الله اکبر.
فرماندهی که بسیار شجاع بود،
سر نترسی داشت، یعنی فوق العاده آدم نترس و شجاعی بود.
شهید حسن تهرانی مقدم، او که خدا را همیشه ناظر بر کارهایش میدانست.
اراده کی بود؟ اراده تو بود؟ او اراده کرد. در شما اینه که وقت اونی هم که انجام دادیم و ما رمک ارمک بلاکن ارمان.
حالا صدای قرش موشکهایش خواب را از سر صهیونیست ها و حامیانش رو بوده است. که آرزویش نابودی اسرائیل بود.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. مهلت ثبت نام اصحاب رسانه برای حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تمدید شد. اصحاب رسانه تا 27 فروردین فرصت دارند برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کنند. تا کنون 448 نفر از اهالی رسانه برای حضور و فعالیت در این دور از نمایشگاه ثبت نام کردند. 35 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 19 تا 29 اردیبهشت در محل مصلی امام خمینی به دو شکل حضوری و مجازی برگزار می شود. معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از اعزام 1200 کاروان به عتبات عالیات خبر داد. آقای محمدی گفت این تعداد کاروان از ابتدای سال تا کنون از طریق مرزهای زمینی و هوایی راهی عراق شدند. وی افزود متقاضیان این سفر معنوی برای اعزام در اردیبهشت می توانند از همکنون به سامانه جامعه ثبت نام عتبات عالیات مراجعه کنند. جشنواره رمضانی زندگی با آیه ها تا دهه کرامت تمدید شد. پویش ملی زندگی با آیه ها که در طرح ویژه ماه مبارک رمضان تبیین 30 آیه منتخب از قرآن را محور قرار داده بود، تا پایان دهه کرامت تمدید شد. علاقمندان می توانند با ارسال عدد 1 به سرشماره 3212 به این طرح ملی بپیوندند. و آخرین خبر این بخش، برگزاری مراسم 40 روز درگذشت آیت الله امامی کاشانی. این مراسم چهارشنبه 29 فروردین ساعت 16:30 دقیقه در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار خواهد شد. در پایان به آگاهیتان می‌رسانم اذان ظهر امروز به افق قم 12:07 دقیقه، غروب آفتاب 18:38 دقیقه و اذان مغرب ساعت 18:56 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 11 و 15 دقیقه. دعوت میکنم که در ادامه یه برنامه های نوبت به مدت 19 دقیقه شنونده زمزم احکام باشید، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زن
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود می‌فرستیم به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام و خاندان مطهر ایشان. سلام می‌گیم به شما دوستانی که همکنون با زمزم احکام از رادیو معارف همراهید. با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور بحث احکام شرعی مربوط به جوانان رو پی می‌گیریم. سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، در فرصت قبل در خصوص سن تکلیف آقا پسرها صحبت شد. شما فرمودید که نباید تمام توجهمون به سن باشه. قبل از اون اگر نشانه های بلوغ ظاهر شد ولو به سن بلوغ نرسیده باشن، اینها از نظر شرعی مکلفن، باید دستورات شرعی رو به عنوان یک عمل واجب بهش توجه بکنن. حالا ما سوال ما این است که همین سن تکلیف را اگر همون بحث 15 سال را که شما بهش اشاره کرد در فرصت قبل بخوایم محاسبه بکنیم، آغازش رو دقیقا اشاره بفرمایید، از نظر سال قمری و سال شمسی آیا با هم تفاوت دارن؟ نحوه محاسبه و تفاوتشون رو هم برای شنوندگانمون توضیح بدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. در بحث سن تکلیف باید باز بر این نکته تاکید کنیم که خود نوجوان‌ها و خانواده‌ها تصور نکنن ما وقتی سن تکلیف رو میگیم معناش این است که کلن پسرها قبل از سن تکلیف چیزی برشون واجب نیست یا چیزی بر اونها حرام نیست. خیر، عرض کردیم اگر یکی از اون دو نشانه بلوغ در اونها ظاهر شود و اون پدیده اتفاق بیفته، قطعاً بدانند که بالغند، مکلفند و اگر در سن 12 سالگی، 13 سالگی، 14 سالگی هرچه باشند قطعاً اینها مکلفند. بعضی از خانواده ها متاسفانه این مسئله رو آقای موسوی نژاد بهش توجه ندارن، یا خود نوجوان هم که خب حالا در یک سنینی هستن گاهی خودشون به اقتضای سنشون توجه ندارن، پدر مادرم بهشون متذکر نمیشن، بعد مشکلاتی براشون ایجاد میشه. برخی مراجعه میکنن، سوال میکنن، میگن که ما قبل از 15 سالگی در حقیقت بالغ شده بودیم ولی نمیدونستیم که ممکن است ما مکلف شده باشیم، فکر میکردیم حتما باید 15 سالمون تمام بشه، لذا نمازامون رو نخوندیم، گذاشتیم برای بعد از 15 سالگی، روزهامون هم نگرفتیم. مثلا این 13 سالگی بالغ شده بوده، دو تا ماه رمضان گذشته، روزه رو خورده. اینم از سالی عنایت داشته باشید که در خاطر شریفتون باشه که پاسخشو بدیم، چون واقعا برخی از خانواده ها و نوجوان ها این سوالو میکنن. سن تکلیف رو بگیم، این سوال رو هم در تکمیل انشالله بعدن عرض بکنیم. خب سن تکلیف آخرین گزینه است، یعنی اگر پسری نه اون اتفاق براش افتاد که در خواب یا در بیداری جنوب نشده و نه اون اتفاقی که ممکن از نظر جسمی بیفته نه براش پیدا نشد چنین چیزی، نشانه های جسمی فیزیکی براش رخ نداد، منتظر مون تا سن به حد تکلیف برسد. قاعدش این است که این باید 15 سال قمریش تمام بشه. 15 سال قمریش تمام بشه. خب 15 سال قمری زودتر از 15 سال شمسی تموم شه. یعنی نباید منتظر بماند 15 سال شناسنامه‌ای. یعنی الان میگیم چند سالته؟ میگه من هنوز 15 سال شمسیم که تموم نشده که. خب نشده باشه. ولی ممکن است این آقا پسر 14 سال و 6 ماه شمسی داشته باشه. 14 سال 6 ماه. یعنی 6 ماه کم داره. بداند که این الان 15 سال قمری تقریبا شده. یعنی 15 سال قمری مساوی خواهد بود با 14 سال و 6 ماه و 15 روز. سال شمسی مقدار طولانی تره، 11 روز طولانی تره. بنابراین این 11 روزا رو اگر حسابشو بکنید 15 تا 11 روز، 15 تا 11 روز سال قمری زودتر به اتمام میرسد که تقریبا میشه حدود 5 ماه و نیم. حدود 5 ماه و نیم قبل از اینکه 15 سال شمسی تمام بشه این به تکلیف رسیده. یعنی به عبارت دیگر شناسنامه رو وقتی نگاه بکنه از روز تولد شروع کنه 14 سال و 6 ماه و 15 روز اگر گذشته باشه، یعنی در واقع 15 سال قمریش تمام شده و این به تکلیف رسیده.
خیلی متشکرم جناب آقای بیت‌پور. در خیلی موارد اتفاق میفته که نوجوانان عزیز ما به ویژه در آقا پسرها قبل از رسیدن به سن بلوغ اینها علاقمند هستن و احکام شریع رو فرا میگیرن و نماز میخونن، حتی روزه هم میگیرن. اینها هم خوب میبینن که در یک محیط آرومی هستن، خیلی هم گرما سراغشون نمیاد و هم میتونن روزه بگیرن. میبینیم که 2 سال 3 سال یا حتی 4 سال قبل از بالغ شدن روزه میگیرن. نماز رو که خب حتی زودتر هم میخونن، اما روزه که مقدار دشوارتر هست این کار انجام میدن. حالا سوال این است که اینها وقتی که این اعمال رو به جا میارن نیتشون باید چه نیتی باشه؟ خب این کار رو دارن انجام میدن چون از یک طرف به سن بلوغ نرسیدن، از یک طرف هم دارن این اعمال رو به جا میارن. در این خصوص یک راهنمایی بفرمایید.
تکلیف ندارن. بله. یعنی اگر آیه قرآن فرموده کتب علیکم الصیام، یعنی روزه بر شما واجب شده، خطاب به کسانیست که مکلفند. چون میدونید تکلیف چند تا شرط داره، یکیش بلوغه، یکیش عقله. پس خطاب به دیوانه ها نیست، خطاب به نابالغ ها نیست. وقتی این به سن تکلیف نرسیده یعنی بلوغ شرعی پیدا نکرده، پس بنابراین از او روزه خواسته نشده. اما معناش این نیست که اگر روزه گرفت باطله. یه بحث بسیار زیباییست میان فقها و اون بحث این است که اگر بچه نابالغ به سنی رسید که دیگه میتونه ممیز باشه، اصطلاحاً بهش میگیم ممیز. ما تو سنینی که روانشناس ها طبقه بندی میکنند که کودک است و مثلا بعد میرسه به سن بالاتر و نوجوان و جوان، اینها چیزی به نام سن تمییز نداریم، ولی تو احکام شرعی داریم. یعنی این دختر یا پسر قبل از این که به سن تکلیف برسد اول ممیز میشود، به سن تمییز میرسد. فقها فرمودن اگر این به سن تمییز رسید یعنی یه حالش نماز چیه؟ هم که از تعالی میفرمایید ممکنه این پسر 8 سالش هم بیشتر نباشه، ولی یک پسر 8 ساله قشنگ نماز میخونه. ما الان قرای بسیار برجسته‌ای داریم که سنشون 10 ساله 11 ساله 8 ساله بسیار زیبا قرآن رو قرائت میکنه. خب نمازم قشنگ میفهمه یعنی چی؟ خب اگر نماز خوند این نماز رو میفرمان صحیح هست اما واجب نیست. خب به چه نیتی بخونه؟ نیت وجوب نکنه، اما همین کافی است که نیت بکنند نماز را قربتن الالله. روزه هم همین نیت رو بکنه، روزه برایش واجب نیست، اما اگر روزه رو گرفت به نیت تقرب الالله قربتن الالله نیت میکنه، روزه عبادته، عبادت رو انجام میده. عبادت های بچه نابالغ چه دختر چه پسر اگر ممیز باشه صحیحه، گرچه واجب نیست. معناش این است که در پرونده عملش اینها همه ذخیره میشه، نوشته میشه. حتی فرض بفرمایید که مقید به اینکه غسل جمعه انجام بده، غسل جمعه اب نداره، اگر به سن تکلیف هم نرسیده باشه ولی ممیزه، غسل جمعه انجام میده، براش نوشته میشه. زیارت کربلا میره، خب این چیکار باید بکنه؟ این هنوز به سن تکلیف نرسیده. یه بچه 10 ساله که به 10 ساله پسر نه دختر، که خب 9 سال عمره، بله عمره رو انجام میده و صحیح هم هست، ثواب هم براش نوشته میشه، تکلیف بر او نبوده است. یعنی اگر انجام هم نمیداد
هیچ کاری نداشت.
خیلی
ممنونم، متشکرم از توضیحات حضرت علی.
ساعت خدا و بندگی باید کرد. در پرتو به فقه زندگی باید کرد. با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد. در پرتو به فقه زندگی باید کرد. در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. آیا مجازیم از نظر فقهی به نیت پدر یا مادر به نماز جماعت اقتدا کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتن:
اگر نماز قضای پدر یا مادر رو به جا میارید، اقتدا کردن شما به امام جماعت در این نمازهای قضای پدر و مادر اشکالی نداره. یعنی نماز قضای پدر یا مادر رو به جماعت میخونید و به امام جماعت اقتدا میکنید و نماز قضای اونا رو میخونید. مثل اینکه شما مثلا در سفر هستید، نمازتون فرض دو رکعتی است، تو نماز جماعت شرکت کردید، دو رکعت نمازتون ظهر یا عصر مثلا یا عشاء تمام شد، اون دو رکعت دیگر رو میخواد اقتدا کنید، اشکالی نداره، نماز قضای پدر یا مادر رو اقتدا میکنید و میخونید.
شنونده نوشته: من مقلد حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه هستم. آیا از نظر شرعی مجازم بر تقلید ایشان باقی بمانم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
تمامی مراجعی که از دنیا رفتن، حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت آیت الله بهجت، حضرت آیت الله فاضل و دیگر مراجع، مقلدین اونها باید ابتدا یک مرجع زنده انتخاب بکنن. اگر مرجع زنده شما حضرت آیت الله خامنه ای باشه، ایشون اجازه میدن بقای بر میت ولو اعلما باشه به فرما جائزه که تمام مسائل را از حضرت آیت الله بهجت تقلید کنید، یا همه را از خودشون تقلید کنید، یا بخشی را از حضرت آیت الله بهجت بخشی را از خودشون تقلید کنید. انشاءالله که موفق باشید.
حالا که آیت الله صافی گلپایگانی فوت کردن، من از آقای سیستانی یعنی تقلید میکنم، میخواستم خمسم را بدم به دفتر آیت الله صافی گلپایگانی، آیا اشکال داره؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
اصولا خمس رو باید به مجتهد اعلم زنده پرداخت بکنید و اگر چنانچه شما میخواید به کسی دیگه تحویل بدید، باید به دفتر ایشون مراجعه بکنید و اجازه خصوصی بتون بدن که به هر موردی که میخواید پرداخت بکنید پرداخت کنید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
و اما سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در خصوص جهیزیه دختر خانم ها. این شنونده نوشته: آیا تهیه جهیزیه از سوی پدر دختر خانم از نظر فقهی تکلیف و وظیفه شرعی به عهده ایشان می باشد؟ و آیا داماد در این خصوص از پدر دختر طلب دارد یا خیر؟ لطفاً پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در این باره گفتن:
دادن جهیزیه بر پدر عروس یا خود عروس واجب نیست، اما تهیه اون به مقدار توان و در حد نیاز توسط عروس یا پدر عروس کار شایسته‌ایه، چرا که به ازدواج جوانها و شروع زندگی مشترک عروس و داماد کمک میکنه. البته در صورتی که در ضمن عقد تهیه جهیزیه یا تهیه بعضی از اقلام جهیزیه شرط شده باشه، لازم مطابق شرط عمل بشه. ولی در هر حال از افراط در هر کاری از جمله جهیزیه‌های سنگین و تشریفاتی که مانع ازدواج جوان‌هاست باید به طور جدی اجتناب بشه.